أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 12 هود: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. ای پیامبر، شاید شما ترک کننده باشی بعضی از آیات قرآنی که بهت وحی شده، سو اینا رو ابلاغ نکنی به مردم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. مگه میشه پیامبر بعض از چیزی که بهشون وحی شده سو ابلاغ نکنن؟ یه مقدار ظاهر آیه با اسمت پیامبر جور در نمیاد. و ضایق بهی صدرک، شاید ضیق باشد سینه تو. ان یقولوا لولا انزل علیه کنز، از این گفتار مخالفین دلت بگیره که اینها میگوین چرا بر پیغمبر گنج نازل نمیشه. او جاء معه ملک، چرا یه ملک برش نازل نمیشه که ما ببینیم یه فرشته بیاد پایین و ملک بیاد او رو تصدیقش بکنه. و پیامبر دلشو میگرفت از این مخالفین که این گونه صحبت میکردن. انما انت نذیر و الله علی کل شیء وکیل. ای پیامبر، شما فقط نذیر هستی و خداوند بر همه چیز وکیل هست. در مورد این آیه یه توضیح عرض بکنم و این بحث اشکالی هم که به آیه گرفته شده مفسرین مطرح کردن که مگه میشه پیامبر بعضی از وحیی که بهشون شده سو نقل نکنن برای مردم، که این آیه شریفه لعلک میگه، میگه شاید. یک نکته اینه که مخالفین بهانه معجزه رو مرتب داشتن. از طرفی می دیدن مصلحت نیست که پیامبر مرتب معجزه بیارن، و اگه هی می گفتن بازی در می واردن، می گفت بگم نمجه یه انسان سبز بشه، اون می گفت یه درخت اینجا سبز بشه، می گفت یه کوه از طلا اینجا بیار، همینطور مسخرگی می کردن. پیامبر هم بخوان بنشینن این کار رو بکنن. خب مصلحت نیست که هر کسی که از راه می رسد 20 30 تا معجزه به پیغمبر بگید بیار، پیغمبرم تو اون دو تا بخواد این کارو بکنه، اصلا یه حالت غیر عادی میشه، جبری میشه، مصلحت نیست مرتب معجزه بیارن. لذا گاهی معجزه می آوردن نه با یه مقدماتی، مثلا ازش اقرار میگرفتن که اگه من معجزه رو انجام دادم ایمان میاری. چند بار این ازش میپرسن که نخواهی بازی بکنی با معجزه، تفریح نمیخوایم بکنیم، حقیقتا میخوای بفهم من رسول خدا هستم، خیلی خوب و معجزه رو میارم. لذا گاهی اقرار میگرفتند و بعد معجزه رو میابردن. اما اینطور نبود که هر که از نامی رسایی بگه معجزه بیار. خب معلوم بود که اینا نمیخوان ایمان بیارن. راجع به حضرت صالح علیه السلام هم همینطور بود، وایساده بودن مسخره میکردن و خواستن ایمان نیارن و میکنن یه کاری میکنیم که ایشون معجزه رو انجام نده. یو یکشون گفت یه شطور بگو از تو کو در بیاد، دیگه میگفتن این دیگه این کار رو نخواهد کرد. از سال هم گفتن خب اگه من این کار رو کردم دیگه ایمان میاری تمامه. چند بار از اینا اقرار گرفتن، اینا دیدن انگار از صالح داره جدی گرفت حرفا، اونا شوخی میکردن باورشون نمیاد، اما یه پیغمبر الهی صف گرفت همین نکته رو، گفت اگه ایمان میارید انجام میدم، چون اگه معجزه اومد و اتمام حجت شد و ایمان نیاوردید عذاب نازل میشد، دیگه مهلت ندارید. الان یه مقدار مهلت دارید چون حس نکردید معجزه را. خب داستانش اینا بود که دیالا نمیخوام عرض کنم. در مورد پیامبرم همینا بود. تو روایت دارد که یه بار میگفتن یه کوه از طلا برام بیار، مسخرگی میکنن یه کوه از طلا گفتن بیار، یا یه فرشته برای نازل ما ببینیمش، فرشته بیادش با این ما با چشممون حس بکنیم. و به خصوص راجبه وصایت امیرالمومنین علیه السلام که از وقتی که حضرت رو وصی خودشون قرار دادن خیلی بهانه ها شروع شد که زیر بار نرن. این بود که سینه پیامبر تنگ شده بود از مخالفت هایی که اینها میکردن. خب اشکال در این تأخیر چیه؟ این لعلک باخون لعلک تارکون بعض ما یوحا الیک، ای پیامبر شاید شما ترک کننده باشی بعض از وحیا را. دو تا نکته رو اینجا در جواب این اشکال مطرح کرد. جواب اول گفتن پیامبر ترک میکردن بعض از وحیا، اما این ترکشون نسبت به اونجایی بود که فوریت نداشت. وقتی فوریت نداشت حالا ترک میکردن و فردا میگفتن، یک ماه دیگه میگفت، فوریت هم که نداشت. این یه معنا. معنای دیگه ای که برای آیه میخوایم بگیم اینه که آیه قرآن نمیخواد وقوع رو بگه، میگه لعلک تارکون، شاید شما ترک کننده باشی، اما در واقع پیغمبر ترک نمیکردن. مثل این که میگم نزدیک است نکنی این کارا با، اما این نزدیک است نکنی این معناش نیست که نمیخواد کارو بکنه. حالا برای چی دارد میگه شاید ترک بکنی، اما در واقع پیغمبر ترک نمیکردن، همه وحیا رو میگفتن. این تو جواب دوم میگم همه رو میگفتن، اما علت که شاید ترک میکردی میخواد منشأشو بگه که ببین چقدر مخالف تو داری، این مخالفت ها دل شما رو گرفته به گونه ای که نزدیک از شما بعض از وحیا رو بر اینا نگه چون تأثیر نداره. خب این دوتا جواب از آیه شریفه گفته شده، بنابراین منافاتی با عصمت پیامبر نداره. من یک روایتم بخونم که چند تا روایت در ذیل این آیه هست. یکیش اینه، زید ابن ارقم میگه قال ان جبرائیل الروح الامین نزل على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام عشیت عرفه، عصر عرفه بود که پیغمبر در سرزمین عرفات بودند، اونجا جبرئیل نازل شد و گفت که اعلام بکنید به حاجیا که وصی من امیرالمومنین علیه السلام است. فزاق بذالک النبی صلی الله علیه و آله و سلم، دل پیغمبر زیق شد. اینو زید بن ارقم میگه، میگه منم بودم در حضور پیغمبر. حالا دل پیغمبر چرا زیق شد؟ مخافت تکذیب اهل الافك و نفاق، اونایی که اهل دروغ بودن و اهل نفاق بودن، منافقانه ایمان آورده بودن، پیغمبر نگران اینا بودن. میدونستن یه دینا که تو عرفاتن اینا دروغگوان، مسلمان نیستن و منافقان، تظاهر میکنن. نگران بودن که اگه بخوام ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو رسما بگوین اینا تکذیب میکنن. فدعا قوما، پیامبر یه گروهی رو صدا زدن، انا فیهم، منم بین اون چند نفر بودم. فاستشارهم فی ذلک، پیامبر با این چند نفر از جمله زید بن ارقم مشورت کردن، گفتن جبرئیل نازل شده بن اینو گفته، تو بین اینا هم یه عده‌ای هستن منافق و دروغگو که تکذیب میکنن و من چیکار بکنم، نظر شما چیه؟ فاستشارهم فی ذلک لیقوم به فی الموسم، استشارشون بود که آیا من قیام بکنم در موسم حج، بگم این را یا نگم. فلم ندر ما نقول له، زید بن ارقم میگه همه ما که اونجا بودیم نمیدونستیم چی به پیامبر مشورت بدیم، یعنی ما هم تردید داشتیم که پیامبر این کارا بکنن یا نکنن چطوری. پیامبر به گریه افتادن و بکا صلی الله علیه و آله. فقال له جبرئیل، جبرئیل گفت ما لک یا محمد، اللهم صل علی محمد، اجزعت من امر الله، آیا از فرمان خدا به گریه افتادی؟ خب فرمان خداست باید انجام بدی. فقال کلا یا جبرئیل، گفتن نه اسفر مانو خدا من که گری نکردم که، ولیکن قد علم ربی ما لقیت من قریش، خدا خودش میداند که من چه برخوردهایی از این قریش تا الان چشیدم و دیدم، از لم یقر رولی به رساله، همینا یه زمانی رسالت من اقرار نمی کردن، حتی امرنی به جهاد هم، خدا به من دست داد که باشون جنگ کردن، که منظورم فتح مکه است، جنگ هم تا اینا ناچار شان اقرار به رسالت من کردن، و احبت الی جنودم من السما فنصرونی، خود خداوندم لشکریانی از ملائکه رو فرستاد کمکم کردن تا به رسالت من اینا اقرار کردن، فکیف یقرون لعلی علیه السلام من بعدی، نگرانی من اینه، کاری به خودم ندارم، میگم اینا مخالفت میکنن و میدونم بعد از من اینا زیر بار ولایت نمیرن، فانصرف عنه جبرئیل علیه السلام، جبرئیل رفت و برگشت، فنزل علیه فلعلک تارکون، این آیه رو نازل کرد که شاید شما نزدیک است به اینکه ترک بخوای بکنی بعضی از آنچه رو که بهت وحی شده، بعدم خطاب شد انما انت نذیر، ای پیامبر شما نذیر هستی، وظیفه تو بگو، نگران تو این جهت نباش، میخوام بپذیرم میخوام نپذیرم، والله علی کل شیء وکیل. خب یه بحث مهم اینجا هست، بحث این که آیا ما مأموره به وظیفه همیشه هستیم، این که گاهی گفته میشه، حضرت امام هم یه موقعی میفرمودن، گفتن ما مأموره به وظیفه هستیم، وظیفه رو باید انجام بدیم، مأمور به نتیجه نیستیم، نتیجه رو خدا میده. این حرف دائما درست نیست، اینطوری ما بخوایم مطرح بکنیم، یه جاهایی رو انسان مأمور به نتیجه هست، کجا؟ تو خود رساله حضرت امام گفتن این رو، حالا ما زبان خود ایشون میگیم که یک کسی نگه تناقض تو گفتار حضرت امام است، نه، استثناءشو میخوام عرض کنم که ببینید کجا، تو باب نهی از منکر، اونجایی که یقین داریم تأثیر نمیگذارد، همونجا میگن که نهی از منکر دیگه واجب نیست، خب اونجا نمیگن که ما مأمور به وظیفه هستیم، وظیفه رو بگو، تو خب نه، وقتی یقین دارم پدرم رو میشناسم، روحیش یه جوری، هرچی بهش بگم تازه یه دوتا فحشم میده، اینجا نگفتم ما مأمور به وظیفه هستیم، وظیفه نیست در اینجا. یا موردهای دیگه که باز خود حضرت امام اینا رو اقرار دارن که اگه انسان خواست وظیفش انجام ده فساد بیشتری ایجاد میشه، مثلا بعضی از اعدام هایی که الان میبینه دیگه مصلحت نمیدونن، یا مثلا قطع انگشت دست و یه موارد، حالا اینطوری احکام قضایی الان بعضیش اجرا نمی کنن به خاطر احکام ثانوی، میگن اگه اینو اجرا بکنیم دشمن میاد چند برابر این فساد تو جامعه ایجاد میکنه، عقل انسان چی میگه؟ عقل میگه که فساد کمتر رو دفع بکن، اونو مواظب باش که فساد بیشتر به وجود نیاد، مواظب باش اونو، اینا دیگه چه عقلیه، ولی اگه ما بگیم ما مأموره به وظیفه هستیم، هم تو بریم جلو یه کاری بکنیم یه فساد زیاده، یه صد نفر کشته بشن، بعد هم میگه ما مأمور به وظیفه بودیم، خب اینجا وظیفه این نبود، ما باید جلوی اون کشته ها رو بگیریم، جلوی سقوط نظام رو بگیریم، یخ میام یه کاری بکنیم یه نظام ساقط میشه، ما مأمور به وظیفه هم میشه نیستیم، گاهی نتیجه رو باید نگاه کنیم، پس یه جاهایی رو باید بگیم ما مأمور به وظیفه هستیم که نتیجه رو نمیدانیم، آشار مقدس وظیفه رو گفته، اینو باید بگیم حضرت امام منظورشون این بود که میدونیم یه جا خدای متعال گفته برو جنگ، برو دفاع کن، اگه حکم خدا رو فهمیدیم وقت اینجا میگیم، میگیم ما مأمور به وظیفه هستیم، نتیجه دیگه به خداست، اما اگر فهمیدیم یه مقدمه رو خود خدا میگه نکنی کارا بخواد که فساد بیشتری میشه، اونجا من حق ندارم بگم ما مأمور به وظیفه هستیم، حالا یعنی این توجه داشته باشیم، الا یه مورد استثناء، مورد استثناء اونجایی است که بدعت توی زمانی فراوانه و عالم میداند که هرچی هم بگید کسی انجام نمیده، در این صورت علل عالم ان یظهر علمه ولو هیچ کس عمل نکنه، اینم استثناست، ولو میدونه نتیجه نداره اما وظیفه داره عالم بیان بکنه. به خاطر چی؟ این به خاطر اینکه حکم خدا کم کم نسیان منسیا نشه، حداقل 50 سال آینده بگن این حکم فلانی گفته، ولی اگه نگوین 50 سال دیگه نسل بعدی که میان اصلا میگن حکم خدا نیست همچین چیزی. پس یه جا ما مأمور به وظیفه هستیم ولو نتیجه هیچی نده، اون بحث بدعت سو زمانی که عالم میدونه هرچی هم داد بزنه فایده ای نداره، اما فایدهش اینه که نسلی بعدی میفهمن.